وزیر گفتن این ضد انقلابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21 شهریور 94 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به موانع بیع وقفی که شیخ اعظم انصاری طرح میکن. تا اینجا ملاحظه فرمودید شیخ لا یرا بین الوقف و البیع، بین وقف و بیع مشکلی نمیبیند، یعنی ذاتن بیع را با وقف متضاد نمیبیند مثل ما. میگد میتواند چیزی وقف باشد شما بیعش بکنید، هیچ اشکالی نداره. خب حالا که اینجور شد، پس تنافی ذاتی بین وقف و بیع وجود ندارد، پس شیخ اعظم انصاری چرا نمیشد وقف را بیع کرد؟ قائل میشد که موانعی برای بیع وقف وجود دارد. موانعش رو سه تا میشماره. میفرماد و مما ذکرنا ظهر، این متن مکاسب، ظهر ان المانع عن بیع الوقف امور ثلاثه، سه تا امر مانع بیع وقف است. اول حق الواقف، واقفی که آمده است و به صيغه وقف این عین را وقف کرده است، چه حقی دارد؟ حیث جعلها به مقتضا صيغه الوقف صدقه جاریه ینتفع بها. واقف این را یه صدقه جاریه برای خودش قرار داده که مادام که دنیا دنیاست ثوابش بهش برسد. الان شما اومدین میفروشید، این با حق واقف تنافی داره. دوم حق البطون المتأخره عن بطن البایع، دوم تنافی که وجود داره حق بطون متأخره به این مال تعلق گرفته، موقوفون علیهمی که الان نیستن، نسلهای آینده به وجود میان، اونام باید از این مال بهره برداری کنن. اون وقت اون بایعی که سابقه اومده فروخته و بنابراین اینا دیگه نمیتونن بهره برداری کنن، پس با حق اینا هم تنافی داره. این دوتا حق. سومی و تعبد شرعی. کدوم تعبد شرعی؟ میگه همین روایات خاصه ای که خوندیم که میگه وقف رو نمیشه بیع کرد. روایات خاصه ای که کشف میشد از اونها این که وقف متعلق حق الله هست، یعنی وقف غیر حق واقف و حق موقوفون علیهمی که بطون متأخره هستن، یه حق خدا هم بهش تعلق گرفته، متعلق حق الله هست چون درش قصد قربت معتبره. وقتی قصد قربت شد اضافه به ذات باری تعالی پیدا می کند. وقتی اضافه به ذات باری تعالی پیدا کرد عمل می شد برای خدا. وقتی عمل شد برای خدا علیه عوضه، بر خداست که این حق را، که این عمل را ثوابشو بدهد. توجه می فرمایید؟ اون وقت اگر بیان شما بفروشید حق الله هم اینجا ضایع شده. پس سه تا حقه: حق الله، حق واقف و حق بطون متأخره. این سه تا را شیخ مانع از بیع وقف دانسته است. چه بگو؟
بگو شیخ اعظم انصاری دست شما رو میبوسیم. اگر اون تزاحم بین وقف و بی رو پذیرفتی فهو کما علیه جمع من الاعلام، اگر اون تزاحم ذاتی بین وقف و بی رو نپذیرفتید، اینا که گفتید مانع از بی نیست، اینا هیچ کدومش مانع از بی نیست. یکی یکی بریم جلو. و اما حق واقف، خب شکی نیست که حق و ملک یه اضافه است بین مالک و مملوک، یه اضافه است بین ذوالحق صاحب حق و در آنچه که حق دارد صاحب حق، یه اضافه بین اینا وجود دارد و شما اضافه را نمیتونید در نظر بگیرید هیچ جا مگر آقای ظفر دو طرف اضافه وجود داشته باشد، یعنی باید مالک باشد مملوک هم باشد تا ملکیت تحقق پیدا کند، ذوالحق باشد متعلق حق هم باشد تا حق تحقق پیدا کند، آقای ظفر باید زوج باشد، زوجه هم باشد تا شما زوجیت رو داشته باشید. خیلی خوب. بنابراین در داستان وقف هم قصه همینه. شما باید واقف مالک رو داشته باشید، ملک هم داشته باشید. واقف ذوالحق رو داشته باشید، حق متعلق حق را هم داشته باشید تا حق به وجود بیاد. در حالی که واقف با صیغه وقفی که انشاء میکند القه اعتباری و ملکی موجود خودش را از مال از عین موقوفه بر میدارد، میگه وقفت هذا الملک یا هذه الارض للمسجدیته که مسجد باشد. بعدم میگه کسی حق ندارد این رو بخرد و بفروشد و اینا. بنابراین با جریان صیغه وقف القه ملکیت خودش رو از مال چه میکند؟ سلب میکند. پس دیگه ملکی نیست که به او اضافه بشه، ملکی دیگه نیست که او درش حق داشته باشد. هاکذا متعلق حق را که اون زمین باشد حقوق خودش را از اون زمین بر می دارد. میگه جعلتها مسجدن. خیلی خوب. مسجد دیگه درش بازه، بر روی عبادت کنندگان بازه، خودش هم دیگه نمیتوند درشو ببنده دو بره. اگه ملکش بود درشو میبس میرفت، میگفت خونمه ملکمه نمیخوام کسی را بدم. حالا که مسجده خود واقفم نمیتونه درشو ببند. در مسجد باید باز باشد به روی چی؟ عبادت کنندگان بیان مردم توش نماز. واقفم نمیتونه ببند. نه متولی که مالک است که توجه فرمودی. بنابراین در رو ببندد نمیشه، میتونه یه نظم و انضباطی بگذارن فلان ساعت تا فلان ساعت بازه، یا بفرمایید که بله مثلا این قسمت مسجد مال اونایی که میان تا این ساعت، بقیه فضای مسجدم ساعتهای دیگه هر کی میخواد بیاد نماز بخوند یه فضاهایی رو بگذارد که بقیه هم بتونن بیان نمازشون رو بخونن، وضوشون رو بگیرن، نماز بخونن. چون خودش میتونه متولی باشه، نه مالک. دیگه مالک نی. به وقف الغی مالکیت رفت، حق و حقوقی هم که بر این زمین داشت رفت، پس بنابراین واقف دیگه چه حقی داره؟ توجه فرمودی؟ بله قبول داریم، واقف یه حق صدقه جاریه داره. این وقف کرده این زمینا که بماند برای مسجد، مردم بیان اینجا نماز بخونن. وقتی مردم اینجا نماز میخونن یه ثوابی هم به او برسن. اینا قبول داره، این اشکالی نداره. این حق که دوام صدقه جاریه باشد، این برای واقف محفوظه. یعنی واقف میخواد میمیرد میره، این وقفش به عنوان یه صدقه جاریه تا سالها تا قرنها بعد براش چی؟ تو نامه عملش نوشته بشود. بله این رو قبول داره، لکن این بی مفوت این صدقه جاریه نیست. چرا؟ به خاطری که میفروشن جاش چی کار میکنه؟ جاش یه چیز دیگه میذارن دیگه. مشکلی نه. الان فرض بفرمایید که این مسجد افتاده است دم میدان انقلاب. خیلی خوب. خب این مسجد باشه فایده داره یا پاساژ بشه؟ پاساژ بشه 24 اسفند جودا برن توش دکون بخرن. اوه چه درآمدی پیدا میکنه. شما با پول این پاساژ میتوانید چند تا مسجد بسازید؟ 100 تا مسجد میتونید بسازید. این مانع از بیع وقف نمیشد. چرا؟ چون ما میگم واقف دوام صدقه رو میخواد. خیلی خوب. این دوام صدقه تحقق پیدا میکنن، با بیع تنافی نداره. یه مسجد داشته 200 متر بوده، حالا 200 متر 10 متر 10 طبقه شده پاساژ، از هر طبقه ایش 10 تا مسجد در میاد. بیا برو تو هر نقطه شهر، خارج شهر میخوای مسجد بساز، توجه میکنی؟ و صدقش دوام دارد یا نه؟ دوام دارد. بلکه چه میشه؟ تعدادش هم بلکه بیشتر میشد دیگه. شما یه مسجد داشتی، یه مسجد کردی 100 تا مسجد. اگه خودش بود و هنو وقف نکرده بود، میگفت چی؟ میگفت آقا اینجا به درد اینجا باید پاساژشه، پولشو برمیداریم میریم جای دیگه مسجد. چون مسجد که تجاری نیست، درآمد که ندارد که، اما پاساژ تجاریه. توجه میکنه؟ بنابراین اگر اجازه بذارید آقا، من نگفتم این کارو بکنیم. آقای خدای مطلب را شما نگرفت. ببین شیخ میگه مانع از بیع وقف یکی حق واقفه. میگم شیخ واقف بعد وقت دیگه چه حقی داره به مال؟ باری ملکیتش که از بین رفت چون وقت کرد دیگه. اگر صاحب حقی هم نسبت به این مال بود، بعد وقت حقش تم رفت دیگه، هیچ حق و حقوق نداره دیگه. خودش هم مثل بقیه مردم فقط میتونه بیاد اینجا نماز بخونه دا بره، بیا نماز دو بخونه برو، خلاص شد. مثل بقیه دیگه اینجا شد مسجد. خیلی خوب. پس بنابراین به وقف واقف دیگه حق و حقوقی نداره. شیخ اینو ملتفته. لذا شیخ تعبیر میکند حیث حق الواقف، حیث جعلها، واقف این عین موقوفه رو قرار داده به مقتضا صیغت الوقف، با صیغه وقفی که خونده اینو قرار داده که یه صدقه جاریه براش باشه، که به این صدقه جاریه تا قیام قیامت این چه بشه؟ نفع ببرد ازش. درسته؟ پس مرادش از حق واقف این صدقه جاریه است، چون خودش بعد توضیح میده، نه اینکه ملکشه، نه اینکه حق رو این وقف داره، میتوند وقف ها هنو بروند، نه، بعد اینکه وقف کرد و تحویل داد دیگه هیچ حقی ندار. بله این حرف درسته، اینجا رو وقف کرده که این یه صدقه جاریه برش باشد. بگم خیلی این صدقه جاریه ای که شما داری میگوی شیخ اعظم انصاری، این مانع از بیع نیست. حرف ما اینه آقای خدا، صدقه جاریه میخواد، درسته؟ خب این صدقه جاریه مانع از بیع نیست. چرا؟ چون ما صدقه جاریه شو در چه قرار میدهی؟ در سمن قرار میده. این میخواست مسجد داشته باشد، ما به جای یکی 20 مسجد 100 تا مسجد است توی پاساج در میاد براش میسازی، و اون مسجد ها میشد براش صدقه یه چی؟ جاریه. پس این مانع از بین نیست. ببینید دلیل شیخ رو داریم میگم، شیخ این دلیل علیل است، این نمیتوند اثبات کند به یه وقت باطله. چرا؟ به خاطری که واقف صدقه جاریه میخواد، درست، ما اینو قبول داریم. واقفی که صدقه جاریه میخواد او صدقه جاریه رو تو سمن قرار بده، اون فروشی که کردی او رو براش یه چیزی بخر، اون رو از طرفش وقف کن که برسد پیش تمامش. این مانع از بی نیست، بلکه بعضی وقتا بی نسبت به صدقه جاریه چیه؟ اصلح و اقواس؟ نه اون واقفه اصلیه. گفت تبدیل که میشد مالی اونه که داره این آوازها همه چی از شه بود، او وقف کرده، این الان متولیست. ما آقا لا اله الا تو دوباره برگشتی سر جا، اونا که تو ذهن دمسو بذارید کنار، ما داریم استدلال شیخو میگم. آیا به این که واقف یه حقی دارد به عنوان صدقه جاریه، آیا این صدقه جاریه مانع از بیع است که شیخ میگه؟ تموش میگم آه این صدقه جاریه مانع از بیع شما نیست، بیع کن سمنه دا صدقه جاریه کن. شیخ اینا داره میگه، میگه این حق واقف به عنوان این که واقف میخواسته برای خودش یه صدقه جاریه بذاره، این نسبت به موقوفه حق دارد. میگم درست، این حق رو قبول داره، حق ملکیت نیستا، حق به معنا اختصاص و اینا نیستا، اما چرا این مالو وقف کرد؟ که مردم بیان توش نماز بخونن، هر کی بیاد دو رکعت نماز بخونه یه ثوابی بدن به این واقف، درسته؟ خیلی. پس این چرایی، این صدقه جاریه علت قایی شد برای وقف، درسته؟ خب شیخ میگه این مانع به این صدقه جاریه میخواد بمونه، شما میای میفروشیش؟ میگم خب شیخ میفروشی سمنشو چیکار میکنی؟ صدقه جاریه میکنیم براش، سمنش میرسد به روحش. یعنی چی؟ یعنی این مسجدی که دم انقلاب جودا میخوان بخرن پاساژ 24 اسفندش کنن، بله 24 اسفند بود، بله، هر یه دکونشا چند میلیون بلکه میلیارد میخرن، اینا ورد و پاساجش کن، برو مقابل این 100 تا مسجد برای این بساز، 100 تا مسجد، یه مسجد کردی 100 تا مسجد، اصلا دانش اقتصادی روزم میگن خب این کار خوبی کرد، این خودش هم زنده بود همین کار رو میکرد، این خودش هم زنده بود این زمین ها وقف مسجد نمیکرد، این زمین ها پاساجش میکرد، پاساجه هم میفروخ، صد تا مسجد باش درست میکرد، چرا یه مسجد بسازم؟ صد تا مسجد. بنابراین ببینید این صدقه جاریه مانع از بی نمیشه، چون این صدقه انتقال به سمن پیدا میکنه. پس این مانع از بی نیست شیخ اعظم، این درست شو. بله، یا آدم متولی کسی که متصدی بی میشه یا آدم درستیست، نمیخواد بفروشه بخوره، اگر بخواد بفروشه بخوره دزدی یا گرگی، بله، نه او که صدقه از بین میرد و تناب، نه این میاد این مال رو تبدیل میکنه. توجه کردی؟ پس عنوان صدقه جاریه محفوظ میمونه، پس این مانع از بین نمیشه. شما این شیخ داری موانع بین رو ذکر میکنه، این که مانع بین نشد که. حق اصلا یکی از خصوصیات حق، حقوقی داریم که قابلیت نقل و انتقال دارد، حقوقی داریم که ندارد، مختلفه. مثلا حق شفع را شما نمیتونید به غیر واگذار کنید، اما خودتون میتوانید اعمال بکنید. ضعیفه که حق بفرمایید چه دارد؟ حق القسم دارد نسبت به شوهرش، اگر مرد از یه زن بیشتر دارد حق القسم نسبت به زنها هست که هر چهار شب یک شب باید پهلوی یکشون باشد. این زن حق القسم خودشون میتواند به زن دیگر واگذار کند. دقت کردی؟ ولذا بعض زنهای پیغمبر بودن وقتی پیغمبر میخواستن طلاقشون بدن میگفتن نه، ما رو طلاق ندین، ما حق القسممون رو واگذار میکنیم به شما، هر جا دلتون خواست برید، فقط طلاق ندهید و امثاله. پس ببینید این حق که حق واقف باشد مانع بی نیست. شیخ آمد مطلب سوم، مانع سوم هم بگم، مانع سوم نه دو رو بذار کنار فعلا، فرمود متعلق حق الله هست، به معنا این که این عمل وقت با قصد قربت باید انجام بشد، وقتی با قصد قربت باید انجام بشد عمل لله بوده است، عمل برای خدا باشد بر خداست که ثواب بدهد، بنابراین خدا اینجا یه حقی پیدا میکنه. خب اینم از چند جهت قابل اشکال. اولا شما میدونید آیا وقت احتیاج به قصد قربت دارد یا ندارد؟ این اول کلام خلاف بین اصحاب است که آیا وقف احتیاج به قصد قربت دارد یا ندارد، لعل الحق این باشد که قصد قربت نمیخواد. قصد قربت ندارد، یه جا را درست میکند برای اینکه اسمم باشه. وقفش صحیحه یا نه؟ صحیحه. میگه من یه جای درست کردم، یه خانه سبز، بله، شما زنان و دختران فراری درش جمع بکنید، بله، که اینا شهر رو آلوده نکنه. خیلی خوب، نوعا تو شهرهای بله هست خانه سبز، زنان و دختران بی پناه را یه جاهای شب در رو باز میکنن، راشون میدن، میرن اینا اونجا میخوابن که کسی مزاحمشون نشد، اذیتشون نکن، صبح هم میان بیرون، شاید یه شامی هم بهشون بدن، یه حمومی هم بخوان برن، دوشی بگیرن، اینا یعنی یه امکاناتی مثلا از عصر در باز میشد تاش. این میاد میگه برای این که من قصد قربتی هم ندارم، میگه من میخوام اسمم رو کاشی بخورن که این واقف خانه سبز است. خیلی خوب، قصد هم وقفش صحیح، هیچ اشکالی ندارم. پس این اول کلام است که وقف قصد قربت میخواد یا نه، چون شیخ دارد میفرماید که اعتبار دارد درش تقرب. اگه کسی گفت نه در وقف قصد قربت معتبر نیست، دیگه باز استدلال لنگ میشد. مضافن به این که به فرض که قصد قربتن بخواد، چه حقی پیدا میکند خدا در وقف؟ مالی که خدا درش حق دارد یه وقت مثل داستان خمسه. آیه شریفه میفرماد و علمو انما غنمتم من شیء فان لله ولی خمسه ولی رسول ولی ذی القربى. خیلی این خودش میگن اون چه که غنیمت و فایده به شما میرسد این میشد چی؟ این خدا خمسش مال خداست، یعنی از اول دارد خمس رو جدا میکنه که فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یه پنجمش مال خدا. خب یه وقت اینجور دارد اضافه به خدا میکنه، یا یه وقت مثل داستان زکاته میگد که زکات بفرمایید که اگر شما مال زکوی داشته باشید به نصاب برسد، نصابم تعریف میکند چه، باید این مقدارش را بدهید به فقرا به دستور خدا، این مال خداست، مصرفش فقرا هستند و مساکین و ایتام و فرقاب و الغارمین علیها و بقیهش که داره. درسته؟ خیلی خوب. اگر داستان مثل داستان چه بود؟ اخماس و زکوات بود، می گفتیم خدا حقی در مال وقف دارد. حالا مثل داستان خمس و زکات نیست. بنده خدا آمده است به فرضی که ما قصد قربت را در وقف شرط بدانیم، قربتن الالله مالی را چه کرده است؟ وقف کرده است. قربتن الالله مالی را وقف کرده است. آیا این که قربتن الالله مال وقف شد، خدا در این مال حق پیدا می کند؟ قربتن الالله به فرضم که قربتن الالله را ما شرطم. ببینید دو تا مطلبه قاطی نشد. یه وقت شما مالی رو تملیک میکنید لله، میگو این مال مال خدا، درست شد؟ یه وقت تملیک میکنید مالی را برای خدا، یه وقت تملیک برای خدا نیست، میگون چی؟ میگون من به خاطر خدا وقف کردم، یا به خاطر خدا این مالو میدم به فلانی. اینا دیگه تملیک به خداست؟ نه، اینا دیگه تملیک لله، نه اینکه تملیک به خدا باشن. اینا به ملکیت خدا در نمیاد، اینا به ملکیت فقرا در میاد، به ملکیت اون کسی که بهش دادین در میاد. توجه میکنه؟ بنابراین دو تاست، یه تملیک لله که ملک خداش میکنید، یه تملیک فی سبیل الله، فلله به خاطر خدا داری تملیک میکنید. توجه میفرمون؟ ولذا شما مالیو که به خاطر خدا به کسی دادین، اون فقیره میتوند مالو بفروشه؟ شما میتونه بهش بگه مرتی که من اینو به خاطر خدا به تو دادم، تو فروختی؟ میگه خب، میگه ندیدی به من، خب مالم شد، خب منم فروختم، احتیاجاتم باش برطرف. توجه میکنه؟ بنابراین اینا رو با هم فرق بگذاریم. تملیکی که به ملکیت خدا کسی مالی رو در بیاره، با تملیکی که لله به معنا قصد تقرب باشه، به معنا اینکه فی سبیل الله باشد، به معنی این که من این کار رو برای خدا میکنم که خدا به من ثواب بدهد باشم. خب این دومی تملیک الله نیست که، دقت میکنی؟ و تو وقت اگر قصد قربت رو هم ما معتبر بدانیم، واقف با قصد قربت دارد مالش رو وقف میکند فی سبیل الله. این کارهایی که خوب است، مالش رو برای این کار گذاشته است و وقف کرده است. خب و لذا چیزی به عنوان حق الله هم ثابت نیست. پس این سومین فرمایش شیخ هم مردود شد که خدام اینجا حق دارد و شما اگه مال رو بفروشید حق خدا از بین میرد. حق خدا چی بود؟ حق خدا این بود که خدا اجر و ثواب و مزد میخواد بدهد. حالا دیگه به چی اجر و ثواب و مزد بده؟ شما که این موقوفه از بین بردی؟ گفتیم این کاری به خدا ندارد این موقوفه. لذا عبارت آقای نائینی رو برای شما میخونم. ببینید آقای نائینی میفرمایند المکاسب والبیع مال مرحوم آشمنتقی آملی جلد 2 صفحه 381 نسبت به حق الله می‌فرمایند و اما حق الله تعالی فلیس له حق علی الواقف فی مقابل الحکم. میگن خدا حقی ندارد بر واقف. نظیر الحق المتصور فی باب الزکوات والاخماس، در مال زکوی یا مالی که متعلق خمسه خدا یه حقی دارد. آیا نسبت به وقفم خدا حقی دارد؟ نه. بله، اونی که قابل تصور است در باب وقف از ناحیه خداوند حکم شرعی خداست. خدا میگه بنده من این مال وقتی وقفه واقف یا متولی یا به ید آقای ظفر یا هر کسی دیگه هم که افتاد باید مال رو چی کار کند؟ صرف موقوف علیهم کند. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. وقف باید هزینه بشد همون جایی که واقفش تعیین کرده است. این اگر ما شما بگن خدا اینجا، بله خدا این حکم رو دارد، این حکم رو خدا جعل کرده که این موقوفه باید هزینه بشود. برای چی؟ برای موقوفون علی. تو متولی شدی، مال به یده تو افتاد، باید اونجا خرج بشه. این مال وقت میتوند بیاد تو مالی شما؟ نمیتونه بیاد تو مالت. مالت آتیش میزنه، باعث نکبت هم میشه. نوعا اینایی که موقوف خوردن زندگیاشون خراب شد، خودشون، نسلشون، اولادشون، خودش زندگیش بعد اینکه موقوفه اومد ریخ به هم. یعنی برخلاف این که فکر میکنن حالا موقوفه اومد ما یه آبی میاد زیر پوستمون، مال وقت اگر جایی برود و هزینه نشود تو اونی که واقف گفته، تازه آتیش میزنه. این چه میگن؟ حجر القصب فی البیت رهنون لچی؟ لخرابه ها. یه دونه آجر قصبی تو خونه بدون، این آجر موجب میشد خونت خراب شد و الا برو اینا از قصب در بیار. تو کتاب خونم همین جور است. اونایی که کتاب خونه دارن بدونن یه کتاب از مال مردم اومد تو کتاب خونش و پس نداد، او یه کتاب خونشت چه میزنه؟ آتیش میزنه. یه کتابش مالی مردمه، هزارتاش مالی خودشه، همون یکی موجب میشد هزارتا خودش هم بسوزه. بنابراین مال مردمو، یعنی ما یاد دادن مال مردمو بذارید کنار. بله؟ حالا شو بگردین ببینین، سرچ کنین روایت میشد یا ضرب المثل، ببینید کدوم. ظاهرا روایت باید باشه نسبت به بله حجر القصبه روایت. خب نسبت به کتاب خونش درایت، نه روایت. بنابراین مال وقف هم همینجور، یعنی حکم خدا اینه مال وقف را به دست افتاد باید هزینه کنید نسبت به اونی که واقف گفت. هرچه واقف گفت اون را هزینه کن. شما میتونید جا به جاشم بکنید؟ یعنی واقف گفته آقای زفر این مال وقف عزاداری تاسوعا و عاشورای امام حسین علیه السلام، حالا من میتونم وردارم اینا وقف بدم میتینگ سیاسیش کنن به نفع زید و عمرو و بکر و اینا؟ خب این که وقف نشو، این که دیگه روزه نیست که. روزه یعنی روزه امام حسین، پرچم حسین رو برم بالا، واعظ بیاد بخون. اگه بنا شد میتینگ سیاسی بشه، عکس زید و عمرو و بکر بلد بالا، به نفع زید و عمرو و بکر شعار بدن، بر علیه یکی شعار بدن مرده باد بگن، به یکی زنده باد بگن، خب این میتینگ سیاسی، میتینگ سیاسی که روزه نیست که. تجمعم بنابراین اینجا نمیشد هزینه کرد، باید تو روزه هزینه کنن. این اسمش روزه نیست، اسمش میتینگ سیاسی است. اگر وقفی داشتید به عنوان میتینگ سیاسی باشین رو برگزار کن، و الا نمیشد برگزار. بنابراین اینی که خدا داره اینه، حکم شرعی تعبدی به وجوب صرف وقف در آن چیزی که واقف تعیین کرده است. درست شد؟ و معلوم حکم غیر حقه. خدا در داستان وقف حکم دارد به این که واجب است تعبدن صرف کنی مال موقوفه را در آنچه که واقف تعیین کرده است. این حکم غیر حقه. نبش نمیگه این حکم الله هست، اما حق الله نیست. تعبیر کردن از حکم به حق، آقای ناینی میفرمان لا یخلو ان مساهله، این که تساهل شده است. حکم را نمیشه حق بش گفت. بنابراین بله خدا این حکم دارد، مال وقت باید در آن چه که واقف تعیین کرده هزینه بشه. این حکم شرعی تعبدی است، خدا صادر کرده، باید هم انجام بشه. همین دیگه. خدا حقی داره؟ نه. دیگه خدا این مال ملک خدا میشه؟ نه. هیچ کدوم اینا نیست. بنابراین خب المساجد لله، المساجد لله یعنی چی؟ یعنی این نه مساجد هم مساجدم میگیره، مساجد لله یعنی این ملک کسی نیست، یعنی هر کسی آمد خواست توش نماز بخوند بیاد بخوند. یعنی حتی تو مسجد شما، تو مسجد شما اگر ارمنیه اومد میخواد نماز خودشو بخونه، بخوند. المساجد لله. جوده اومد توراتشو وا کرد، کلش اینجوری اینجوری جمع میدن، میخواد تورات بخونه. خیلی خوب، بیاد جلوشو نمیگیره. المساجد و لله، اونم داره برای خدا عبادت میکنه دیگه. اگر پدر روحانی اسقف کلیسا یک شنبه برداشت آمد ارامنه رو تو مسجد شما، نمازشون رو تو مسجد شما بخونه، اشکال ما جلوشو نمیگیره. بیان تو می اونا محرابم دارن، اما محرابشون این نیست که شما داره. اونجایی که صلیب رو میذارن و عکس میذارن، عکس عیسی و مریم مادرش اینا رو میذارن، به اونجا میگن محراب. خیلی خوب، میخواد بیاد اشکالی نداره، بیاد نمازشو. المساجد لله، یعنی درش رو هیچ کی بسته نیست، هر که میخواد بیاد عبادت بکند درش میخواد بیاد. میخوام بیام نماز، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، بیا نماز تو جا کرده. بله، یه وقت من میگم آقا من میخوام تو این مسجد یه جلسه بگیرم، وقت میتونن جلسه ما رام ندن، برای که این مسجد وضعش برای عبادت تجربه میکنه. این جلسه شما این جلسه چه مناظره میگم؟ من میخوام روزه ما بندازم تو مسجد، باید که متولی مسجد اجازه بده، بلا روزه ده باشه. اما اگه گوه آقا من میخوام بیام اینجا نماز بخونم، اجازه کسی هم میخوام؟ وضع مساجد لله هست، یعنی برای عبادت الله هست. روزشو میخواد بندازد تو مسجد باید اجازه بگیر، فاتحشو میخواد بندازد تو مسجد باید اجازه بگیر. توجه میفرمون؟ اما میخواد بیاد نماز بخونه، آقای متولی اجازه میده من اینجا نماز بخونم؟ نماز اجازه مال عبادت. المساجد لله یعنی هم یعنی درش واضح به روبندگان خدا بیان وایسن عبادت کن. حالا ما میخوام اینجا مسابقه پیم پونگ بدیم، میزی پیم پونگ بذاریم، میتونیم؟ پیم پونگ عبادت بس. خب پیم پونگ بذاریم به چه جوان ها جذب میشن؟ با گوگوش هم بیاری بخونی جذب میشن، بیشتر جذب میشن. برو گوگوش ها بیار، میزی پیم پونگ دو نفر میان، گوگوش ها بیاری او صف میبندن، بلیت میخرن از یک صد هزار تون، یه کمکی هم به مسجد نمیشه. اینی باید عبادت باشه. پیم پونگ شطرنج میخوام بازی کنیم تو مسجد، پیم پونگ بذاریم. جوان ها رو میخوام، جوان ها رو میخوام جذب کنید، جذب کنید به جوری که با اخلاق خوب، با برخورد، با برنامه هایی بفهم. میخوام فیلم پخش کنیم تو مسجد، نمیشه فیلم سینما نیست مسجد، فیلم خیلی توش پخش. ترجمه بفهم؟ بنابراین ملاحظه بفرمایید، این جهات باید که مراعات بشه. مسجد محل عبادتی و لذا حتی ما میگویم تو مجالسی هم که تو مساجد گرفته میشه، مثلا تولد امامی رو میگیرن، قدیر میگیرن، اشکالی ندارن، با اجازه منعقد میکنن این مجالس را، مانعی ندارن. اما حق رقاصی ندارن، حق کف زدن قطعا تو مسجد ندارن. برای اینکه کف زدن یه نوع رق عبادت نیست، دستاش نمیزنن به هم. بنابراین اگر تو این جشن رقاصی و کف زدن و سود زدن و نمیدونم این قضایا هست، بالقطع و الیقین در مساجد الله و حسینیات و مهدیات، این جایی که وقف شرعی داره، نمیشد؟ بله. خونه ای باشد، چیزی باشد، اشکالی نداره، تو خونش گرفته مانعی ندارد، به شرط اینکه اصلا ما نگم که این کف زدن ها مناسب شأن مجالس ائمه اهل بیت نیست. و صلی الله علی محمد و آله.